بریم با هم دیگه یادداشت‌های روزانه منو بشنویم و حلقه گم شده.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
دوستامو دعوت بکنم خونمون تا دوره هم با هم دیگه درس بخونیم. خب بعضی درس ها رو وقتی چند نفری با هم میخونی خیلی بهتر پیش میره، بهتر متوجه میشی. در کمال تعجب دیدم که داداشم داره یه وسایل رو میبره تو انبار خونه، چوب و اره برقی و دو سه تا وسیله دیگه که به کارش مربوط میشه. آخه داداش من کارش درست کردن انواع دکورای داخلی و انبار خونم گاهی انبار وسایلش میشه. چند ساعت بعد دوستان اومدن و ما مشغول درس خوندن شدیم. هنوز یه چند صفحه نخونده بودیم که ناگهان یه صدای دلخراش اره برقی اونم روی چوب بلند شد. دوستام چارچشمی به من نگاه کردن و من فقط یه لبخند زدن که یعنی هیچی نیست، زود تموم میشه. اما نه خیر، انگار قرار نبود این برش‌ها و کوبیدن‌ها تمومی داشته باشه. من تو بناگوش سرخ شده بودم. داداش من، برادر عزیز من، تو میخوای من جلوی دوستام سکه یه پول بکنی؟ خیلی خوب، حقت رو میذارم کف دستت. خیال کردی رفتی کارا رو از توی کارگاه آوردی توی خونه که من نتونم درس بخونم؟ من حالیت میکنم. خلاصه با عجله بلند شدم رفتم و برق رو قطع کردم. صدای اره برقی هم قطع شد. وایسادم جلوی کنتور برق. داداشم با عجله دوید سمت کنتور، دید من عین شیر دارم نگهبانی میدم. راستش خودش تعجب کرده بود، گفت ببینم چرا برق رو قطع کردی؟ گفتم خوب کار کردم، میخوام جلوی دوستام آبروداری کنم، تو منو جلوی دوستام سکه یه پول کردی.
دوستات؟ کدوم دوستات؟
یعنی تو نمیدونی دوستام بالا ما داریم با هم دیگه درس میخونیم؟
میدونی چی کار کردی؟ اره تو چوب گیر کرد. این چوب خیلی گرون بود، کلی پولشو داده بودم، نبردمش کارگاه، آوردمش خونه کار کنم تا بتونم با دقت بیشتری روش کار بکنم. اون وقت تو با قطع کردن برق میدونی چه ضرری به من زدی؟ بهم میگفتی مهمون داری، منم اره کاری رو میذاشتم واسه یکی دو ساعت دیگه.
خب که حواسمو جمع کردم دیدم آره راست میگه، من اصلا بهش نگفته بودم مهمون دارم، اصلا نمیدونست فلکی. بی خودی عصبانی شدم و بی جهت یه کاری کردم که داداشم ناراحت کرد. بعد داداشم ادامه داد
تازه چرا برق قطع کردی؟ خب بازم میگفتی من اره نمی کردم. خدا کنه کارم خراب نشه خواهر عزیز.
دیگه من چی بگم؟ یعنی کلا هیچ حرفی واسه گفتن نداشتم و
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. قضاوت نکنیم در هنگامی که خشمگین هستیم، چون تمام مراتبی که برای قضاوت لازمه رو در اختیار نداریم. هنوز به مسئله احاطه کلی پیدا نکردیم، احاطه کامل پیدا نکردیم، همه جوانب رو بررسی نکردیم و قضاوت ما میتونه مترتب بر این باشه که یقینا نمیتونه قضاوت خوب و درستی باشه. بعد بدونیم در روابط بین خانم ها و آقایون، در روابط زن و شوهری، امکان داره مشکلاتی پیش بیاد، امکان داره از دست هم عصبانی بشیم، امکان داره خشمگین بشیم و این خشم و عصبانیتمون رو به اشکال مختلفی نشون بدیم. خانم ها احتمالاً اکثر اوقات قهر میکنن و بر بعضی اوقات هم وقتی بسیار عصبانی میشن پرخاشگری میکنن. آقایون از اون اول رو به پرخاشگری میارن و کلمات رو با داد و بیداد بیان میکنن. اما اینکه ما بدونیم که چرا عصبانی میشیم و این عصبانیت ما میتونه به کجاها منجر بشه، مسئله ای که همه باید با دقت راجع بهش فکر بکنن و تلاش بکنن و وارد این حیطه عصبانیت و خشم نشن. تکنیک هایی برای جلوگیری از خشم و عصبانیت وجود داره. اینکه تا 10 بشموریم، اینکه اگر نشسته ایم بلند بشیم و اگر ایستاده ایم بشینیم، اینکه یک لیوان آب سرد بخوریم و اینکه از همه مهمتر تو ذهن خودمون بیاریم این فردی که داریم نسبت بهش عصبانی میشیم و در یک آن تمام خشم خودمون رو میخوایم سر اون خالی بکنیم، عزیزترین فرد زندگی ماست که ناراحتیش ناراحتی خودمونه و اینکه اگر اون از ما ناراحت بشه دنیا هم ما تلاش بکنیم شاید نتونیم اون ناراحتی رو برگردونیم. بعضی وقتا زخم‌هایی به روح مقابلمون و روح اطرافیانمون وارد می‌کنیم که دیگه با هیچ مرهمی هم قابل مداوا و مدارا نیست. پس سعی کنیم مواظب اطرافیانمون باشیم، مواظب خشمگین بودن و رفتار هیجان‌آلود خشمگینانه خودمون باشیم، قضاوت نکنیم و از همه مهمتر تصمیم نگیریم. بعضی وقتا پیام‌هایی که برای همدیگه می‌فرستیم از جهت چه زبان بدنمون و چه زبان کلمات دقیقاً کلماتی نیست و یا پیام‌هایی نیست که طرف مقابل انتظار شنیدنش رو داره و یا تفسیری که از کلمات و یا پیام بدنی ما انجام میده اون پیامی نیست که ما می‌خوایم براش بفرستیم. مثال میگم، آقای خونه وارد خونه شده، میبینه همسرشون میبینه که ایشون ناراحته، ازش میپرسه که مسئله اتفاق افتاده و یا مشکلی پیش آمده. آقا با یه لحن خیلی آرومی عنوان میکنه که نه مسئله مهمی نیست، حلش میکنم. پیامی که آقا میخواد بده اینه که من اونقدر توانمند هستم که مسئله رو خودم حل میکنم، نمیخوام شما هم وارد این مسئله بشی و ناراحت بشی. اما پیامی که خانم دریافت میکنه اینه که تو آدم مهمی نیستی و لازم نیست این مسائل رو من به تو بگم، اینا مسائل مهمیه که فقط به من مربوط میشه. ببینید چقدر تفسیر این دوتا پیام متفاوته، دوتا تفسیر مختلفی که باعث میشه اینها، شاید خانم از آقا ناراحت و دلگیر بشه و این ناراحتی و دلگیریش رو در جای دیگه ای نشون بده و اینکه شاید مثلا چایی که هر شب میآورده رو براشون نیاره یا مثلا شام رو با دلسردی پخش بکنه و سفره رو در حقیقت پهن بکنن. اینکه آقا بعد این دلسردی رو میبینه، اون موقع آقا میخواد بدونه که چه مسئله اتفاق افتاده، از خانم میپرسه که چه مسئله اتفاق افتاده و خانم هم با همون لحن خودش با یک قیز میگه نه مسئله مهمی نیست، در حقیقت داره تلافی میکنه و این سیر تسلسل ادامه پیدا میکنه و میبینی دو ساعت دیگه تبدیل به یک عصبانیت و خشم که با داد و فریاد در حال ادا شدنه و بیرون کشیدن یک هیستوری و یک تاریخچه کامل از تمام مشکلاتی که در گذشته داشتن از طرف خانم و آقا ادامه پیدا میکنه و صبح میبینی که شال و کلاه کردن برای اینکه برن دادگاه برای طلاق گرفتن. نه، بیایم این خط سیر رو با بها دادن به پیام‌هایی که می‌فرستیم، با بها دادن به طرف مقابلمون و ادا کردن واضح و شفاف تمام پیام‌هایی که برای طرف مقابل داریم، هیچ چیزی رو به نیت‌خوانی و ذهن‌خوانی طرف مقابل واگذار نکنیم. چه خانم چه آقا خیلی دوست دارن به نیت‌خوانی و ذهن‌خوانی. ما مردمی هستیم نیت‌خوان و ذهن‌خوان، سعی میکنیم نیت طرف مقابلمون رو کشف بکنیم، توی ذهن طرف مقابلمون بچرخیم که تو ذهن اون چی میگذره. نه، نیت خوانی و ذهن خوانی ممنوع، کاملا پیام ها رو بپرسیم، شفاف بکنیم برای اینکه برای خودمون دغدغه و مشکلی به وجود نیاریم که بعداً دچار مشکلات جنبی و بعدی نشیم. با تشکر، ممنون از شما.
کاهش 1 درجه سانتیگراد دمای اتاق موجب کاهش مصرف گاز طبیعی تا حدود 6% می شود. رادیو سلامت.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست. محکم قدم بردار با من، راه زیادی تا خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی. هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتون داره گاهی.
حلقه گم شده،
به نام خدا و سلام. از گروه خانوادگی رادیو سلامت با شما هستیم با برنامه یه حلقه گم شده به مدت 45 دقیقه. در این برنامه من دکتر حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی، به عنوان کارشناس مجری برنامه در کنار سرکار خانم ملیحه کاظمی سردبیر و تهیه کننده با شما خواهیم بود با موضوعاتی حول محور ارتباط میان همسران. سامانه 30102 راه ارتباطی ما با شما در این برنامه است، با ما همراه باشید. اما دوستان عزیز، در این برنامه در خصوص چه موضوعی صحبت میکنیم؟ هراس از گفتگو با همسر، با این عنوان که چرا همسرم از گف و گفت با من هراس داره. مهمانان عزیز در استودیو داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله وارد گفتگو خواهیم شد. خانم دکتر روژان مظفری، جامعه شناس فرهنگ، و خانم دکتر مولود جهانی، روانشناس، ما را در این برنامه همراهی خواهند. دوستان، همطور که خدمتتون عرض کردم در برنامه حلقه گم شده دو مهمان عزیز در استودیو داریم که تشریف آوردن، در کنارشون هستیم و میخوام انشالله بحث و گفتگومون رو پیرامون موضوعی که خدمتتون مطرح کردم، یعنی هراس از گفتگو با همسر، آغاز بکنیم در محضر اساتید گرانقدر. خانم دکتر جهانی، عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر ریاحی و همکار و دوست عزیزم خانم دکتر روژان مظفری، و عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم.
بسیار متشکرم خانم دکتر مظفری، عرض سلام و ادب، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم آقای دکتر ریاحی به شما، خدمت دوست و همکار عزیزم خانم دکتر جهانی و تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
بسیار متشکرم از حضور هر دو استاد محترم در استودیو. موضوعی که مطرح کردیم به نظر یک موضوع نیازمند توضیحه. هراس از گفتگو خودش به نظر میاد که ابتدا به ساکن خیلی مفهوم نباشه. اینکه گفتگو در بین همسران چگونه در واقع به عنوان یک ابزار ارتباط متقابل تعریف میشه، شاید مقدمه اون باشه. موافقت خانم دکتر جهانی، از دیدگاه روانشناسی شما ابتدا بفرمایید که این گفتگوی متعادل و مطلوب بین همسران یا ارتباط متقابل چطور تعریف میشه، بعد بریم سراغ هراس از گفتگو.
بله، بسیار عالی. بله، موضوعی که مطرح کردین یکی از موضوعات اساسی و مهمی هستش که ما اغلب توی جلسات مشاورمون حتی باهاش در ارتباطیم و تو ارتباطات روزمرهمون هم زیاد میبینیمش و یکی از مهارت‌های اساسی که ما تو روابط بین فردی بهش نیاز داریم و متأسفانه نقص این مهارت رو خیلی در روابط ابتدایی روزمرهمون هم میبینیم. مهارت برقراری ارتباط مؤثر یا ارتباط متقابل یکی از 10 مهارت اساسی زندگی هستش که به نظر میرسه توی فضای اجتماعی امروز بسیار نیازمند این هستیم که روی این مهارت بیشتر از اینها کار بکنیم. این مهارت به ما این توانایی و این کمک رو میرسونه که بتونیم ارتباطاتی شفافتر، واضحتر و سلامتتر رو با دیگران برقرار بکنیم، به طوری که بتونیم نیازهای اساسی عاطفی و اجتماعی خودمون و دیگری رو به بهترین شکلش ارضا بکنیم و به دست بیاریم.
به 10 مهارتی اشاره کردید که اگر اشتباه نکنم سازمان جهانی بهداشت قبل از آغاز هزاره سوم به عنوان مهارت‌های زندگی معرفی کرده بود. یه قدری راجع به اینم توضیح کوتاه میدید چون شنوندگان براشون موضوع خیلی روشن نباشه.
بله، کاملا به درستی اشاره کردین. 10 مهارت اساسی که گاهن ما اون رو به عنوان 7 مهارت هم میشناسیمش، مهارت هایی هستن که به نظر میرسه توی عصر حاضر اجتماعی ما به شدت نیاز داریم که اینها رو داشته باشیم، چرا که به خاطر به وجود اومدن تغییراتی تو فضای زندگیمون، ما توی روابط های بین فردی، درون فردی و بین فردیمون مسائل و مشکلاتی پیش اومده که برای برطرف کردن این مسائل ما باید یک سری مهارت‌های ابتدایی مثل برقراری رابطه مؤثر، مثل مهارت همدلی کردن، مثل مهارت تفکر نقاد داشتن، مدیریت استرس کردن، اینها رو باید به عنوان 7 یا 10 مهارت اصلی یاد بگیریم و به فرزندانمون یاد بدیم. خب تعریف خیلی جالبی ما تو زمانی که در حال آموزش در این رابطه بودیم داشتیم، اونم به این شکل بود که ما تو زمان کودکی خودمون، شاید نسل من جزو آخرین دوره‌هایی بود که این شرایط رو تجربه کرد، تو دوره رشد ما فضایی رو داشتیم بین همسن و سال هامون که به خودی خود و تو بافت زندگیمون یه سری مهارت‌های یاد می‌گرفتیم. مثلا ما با همسن و سالهای زیادی تو کوچه بازی میکردیم، تو فامیل همسن و سالهای زیادی رو داشتیم، دعوا میگرفتیم، یاد میگرفتیم چطور به اصطلاح حل مسئله کنیم، چطور مشکلات بین فردیمون رو حل بکنیم، چطور بگیم که این عروسک مال منه، این اسباب بازی منه، تو حق نداری بهش دست بزنی،
که میشه نگفتن مثلا بشه.
دقیقاً، جرأت نگفتن یا جرأت حفظ کردن اون استقلال و مالکیت فردیمون. منتها هر چی جلوتر رفتیم با بارز شدن و بیشتر شدن فضاهای تکنولوژیک تو زندگیمون، کوچیکتر شدن فضاهای بین فردیمون، کمتر شدن تعداد اعضای خانواده، خب نسل‌های جدید مفاهیمی مثل خواهر برادر، مفاهیمی مثل عمه خاله یا نزدیکان رو به اون شکلی که ما قبلا تجربه می‌کردیم زیاد ندارن. ما بیشتر الان در قالب دوستان خانوادگی یا همکلاسی‌ها بچه‌هامون ارتباطاتشون رو برقرار می‌کنن و خیلی از اسباب‌های ابتدایی بازی کردن هم بازی‌های فردی شده. بچه‌ها دائما با تبلت، با لپ‌تاپ، با آیپد ها، با وسایل تکنولوژی دارن ارتباط برقرار میکنن و خب این یک فضا یا موقعیت برای رشد مهارت های اجتماعی رو از بچه ها میگیره. به همین خاطر بچه ها وقتی وارد فضاهای بزرگتر اجتماعی میشن مثل مدارس که حالا در ارتباط با همکلاسی های قرار میگیره که حالا مجبور کودک ما یک سری فضاهای اشتراکی رو داشته باشه، یعنی اون چیزی که قبلا اتاق خودش بود، اسباب بازی فردی خودش بود، الان توی یک کلاس درس در اختیار دیگری باید قرار بده و ممکنه وسایلش برداشته بشه و نتونه از اون حس مالکیت خودش نتونه دفاع بکنه. خب اینها هم مجموعاً مشکلاتی رو برای ما ایجاد کردن که جامعه جهانی به این نتیجه رسید که یک سری مهارت‌های فردی اولیه رو باید بچه‌ها یاد بگیرن که این مهارت‌ها شامل همین برقراری ارتباط مؤثر بود، تفکر نقاد بود، مدیریت استرس، مدیریت زمان و مهارت‌های از این دست و یکی از مهم‌ترین‌هاشون شاید مهارت خودآگاهی که به عنوان یک بیس و پایه اولیه توی این مهارت‌ها شناخته میشه. منتهای موارد مشکل به شکل جدیدتری خودش رو نشون داد. ما بچه‌هایی رو پرورش دادیم با آموزش دادن این مهارت‌ها که حالا قدرت نگفتن داشتن و میتونستن به چالش بکشن خیلی از افکار بزرگترها رو. بچه‌ها وارد خانواده‌هایی می‌شدن که دیگه اون مفهوم احترام به بزرگتر به اون شکل سنتی و قبلی خودش وجود نداشت، یعنی بچه تو به اصطلاح تو روی پدر و مادر خودش با میزداد و میگفتش که من این کارو نمی‌کنم، چرا باید به حرفت گوش کنم، چرا من باید این کارو انجام بدم، و خب این خودش تقابل بین والدین و فرزندان رو ایجاد می‌کنه. در نتیجه این پروتکل آموزش مهارت‌های زندگی توی بافت بزرگتر برای هم بزرگسالان هم برای کودکان مطرح شد و بله آموزشش گسترش بده.
خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری. ما توضیحات سکر خانم دکتر جهانی شنیدیم. از نگاه روانشناسانه مباحثی رو مطرح کردن که به هر حال یک پهلوش هم مسائل اجتماعی بود و مسائل فرهنگی بود، مخصوصا این نکته آخر که شاید آموزش مهارت‌های زندگی، البته دقیقاً موضوع بحث ما نبود، ما رو هراس از گفتگو با همسر صحبت می‌کنیم و ارتباط متقابل، ولی باعث شد که والدین متوجه بشن که توانایی گفتگو با فرزندانی که این مهارت رو کسب کردن ندارن و این خلأ وجود داره. چقدر واقعاً این ارتباط متقابل بین همسران و گفتگو متأثر از این موج‌های فرهنگی اجتماعیه که در دوره‌های مختلف ممکنه بروز کنه؟
یکی از نکته‌های بسیار مهم وقتی ما در مورد گفتگو صحبت می‌کنیم این که فضایی که حاکم هست بر اون جامعه آیا فضای گفتگویی و گفتمانی هست یا نه، باید نگاه بکنیم به خیلی چیزها، یعنی باید به فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به خصوص فرهنگ عامه توجه بکنیم، ببینیم که آیا در بافت فرهنگی و در اون تعریف‌های فرهنگی که ما می‌کنیم آیا گفتگو نقشی دارد یا ندارد. یک زمانی خب ما یک چیزهایی در فرهنگمون همواره به عنوان نکات مثبت، به عنوان معیارهای مشخص وجود داشته که تأیید هم می‌شده، مثلا اینکه رو حرف بزرگتر حرف نزن، فلانی دوتا لباس بیشتر پاره کرده، حرف اول و آخر رو مرد تو زندگی میزنه، تو باید نگاه کنی ببینی ریش سفیدا چی میگن،
اشکال مختلف پدر سالاری.
بله یهو نگاه میکردیم میدیدید که اصلا هیچ جایگاهی برای گفتگو وجود نداره، چون حرف اول و آخر رو کسی میزد که سن بیشتری داشت یا حالا جایگاه قدرت داشت. این جایگاه قدرت میتونست حالا به خاطر اون جایگاه اقتصادی باشه یا جایگاه فرهنگی، و در واقع باب گفتگو بسته میشد. و زمانی که باب گفتگو بسته بشه و شما نتونید نظر خودتون رو بیان کنید، نتونید حرف بزنید، اولین چیزی که یاد میگیرید اطاعت کردنه. در سیستم اطاعت آن چیزی که شما هرگز یاد نمیگیرید همین صحبت کردن و گفتگو
متقابل. بله.
اصولا خانواده هایی که خانواده های دیکتاتوری هستن، یعنی خانواده هایی هستن که پدر یا مادر حرف اول و آخر رو در خانواده میزنه و حتی شریک زندگی به خاطر اینکه خیلی وقتها اگر بحثی، اگر گفتگویست، اون گفتگو و اون بحث منجر به دعوا، منجر به کدورت نشه، میبینید که همواره یک طرف این قضیه کوتاه میاد، صحبت نمیکنه، چیزی نمیگه، و بچه ها این رو به عنوان یک الگو و الگوی رفتاری میآموزن. و اولین چیزی که در مورد گفتگو در ذهنشون شکل میگیره اینه که هر وقت که اینا با هم حرف زدن دعواشون شده، پس یاد میگیرن که صحبت نکنن، پس یاد میگیرن اگر یک جای مخالفن، اگر یک جای نظر متفاوتی دارن سکوت بکنن
برای اجتناب از عوارضی که ممکنه بله، در پی بله. این گفتگو پدید بیاد.
بله اصولا در خانواده هایی که میگم مثلا یکی از والدین یا هر دو والد ممکنه که اصلا دیکتاتور باشن، حرف اول و آخر رو بزنن، همین که ما میگیم، همین که ما رفتار میکنیم، بعد میبینید که بچه‌ها در مورد هیچ چیزی نمیتونن صحبت بکنن.
اگر سنتی بیشتر پدر سالاری بوده دیگه. بله. چون من یادم میاد بازنمایش در یه سریال تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی هم داشتیم که نشون میداد بچه‌ها می‌خواستن راجع به در واقع محل زندگی و خونه خودشون تصمیم بگیرن و پدر اجازه نمیداد بهشون.
بله و دقیقاً میومد از قدرت اقتصادی که داشت استفاده می‌کرد. مثلا ماشین رو از بچه‌ها گرفت، نمی‌دونم گفت از کار اخراجشون کردن. خب خیلی وقتا بچه‌ها یاد می‌گیرن که یک سری امتیازهایی که توی خانواده دارن رو با سکوت کردن حفظ بکنن، چون می‌ترسن اگر اون رو بیان کنن اون امتیازات رو از دست بدن. پس خیلی ربط داره به نظر من این که ما یاد بگیریم و یک فضای گفتگویی. شما حتی نگاه میکنید که این فضای گفتگویی در کشور ما، من همیشه اعتقاد دارم که توی انواع و اقسام نهادها، سازمانها و گروه‌های اجتماعی ما کمرنگه. توی
چون از خانواده در واقع خیلی تعریف نشده.
بله،
که تصدیق
مثلا شما الان نگاه کنید توی سازمان‌ها آیا گفتگویی بین مثلا کارگران و کارمندان و اون مثلا حالا مدیر عامل یا کسانی که مدیران اون سازمان هستن وجود داره؟ نه. بین مثلا شما اگه وارد یک گروه دوستی حتی میشید، اونجا چون سلسله مراتبی است باز هم این اتفاق نمیفته. شما زمانی به یک گروه دوستی پذیرفته میشین که تایید بکنید، همواره مثلا
اعلام وفاداری
بکنید. بله، اعلام وفاداری بکنید، غیر از این شما رو بیرون میذارن. و همیشه هم یک عده هستن که تو گروه های دوستانه هم به خاطر قدرت بیشتری که دارن این رو اعمال میکنن. پس شما وقتی کلیت یک جامعه رو نگاه میکنید میتونید تشخیص بدید که آیا این جامعه گفتگو محوره یا نه. وقتی جامعه گفتگو محور نباشه، اصولا خیلی سخته که شما انتظار داشته باشین که در خانواده و در روابط بین فردی همین اتفاق بیفته. ولی اگر فضای گفتگو یک فضای جا افتاده باشه، یعنی به صورت نمادین اصلا شما این رو داشته باشید، بیشک شما میتونید در خانواده و بین والدین و والدین و فرزندان همچین چیز رو داشته باشین.
یه شبه سوال فلسفی هست که از کودکی ذهن خیلی از ماها رو مشغول کرده، این که اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ بوده. الان که شما مطرح می‌کردید در یه جامعه که بستر گفتگو در بین فرودست و فرادست وجود نداره، کارگر و کارفرما با هم گفتگو نمی‌کنن، حتی توی انجمن علمی وقتی نفر شد رئیس انجمن به لحاظ اینکه در جایگاه قدرت قرار گرفته، ولی اینکه به لحاظ علمی تو اون انجمن اعضای دیگر سواد و دانش بیشتر از او داشته باشن، مجبورن اطاعت کنن از دستورات. بله. رئیس انجمن علمی تخصصی فلان رشته، مثلا حالا من از رشته ها نمیخوام نام ببرم که سوء تفاهم پیش
بیاد. دکتر ریاهی، مثلا شما نگاه کن، الان خود ما تو فضاهای اجتماعی مجازی خیلی حضور داریم. به صرف اینکه یک آدم یک گروهی رو میزنه و یک گروهی رو تشکیل میده، صاحب قدرته. شما ممکنه یهو بیاید یک بحثی رو مطرح کنید، یک مخالفتی رو، همونجا شما حذف میشید از گروه، مثلا شما رو از گروه حالا میذارنتون کنار یا اصلا اجازه صحبت کردن، چون یه سری چیزها وجود داره، یک سری امکانات وجود داره، اصلا شما رو مثلا مسدود میکنن، برای 4 روز نمیذارن شما حرف بزنید.
ببینید که توضیحی داده بشه، نکته در اینجاست.
این فضای گفتگو به صرف اینکه فقط یه گروهی رو ایجاد کرده، حالا به غیر از چیزهای دیگه.
خب این میشه اون قسمت به نظر من مرغ قضیه که الان در جامعه دیده میشود. و شما میفرمایید در این جامعه نمیشه انتظار داشت که در خانواده هم گفتگوی همسران شکل بگیره و ارتباط متقابل. این میشه تخم مرغی که این مرغ میگذره و در زوجهایی که دارن الان میرن سر زندگیشون ما انتظار داریم با هم گفتگو کنن.
بله.
حالا اگه بخوایم از این بنبست فلسفی مرغ و تخم مرغ خارج بشیم، در بخش بعدی میتونیم بپرسیم که چطوری میتونن این خانواده های جدید بله. در واقع گفتگو رو مثل تخم مرغ اولیه طوری شکل بدن که مرغ های بعدی اهل گفتگو باشن. نه؟
بله.
بسیار متشکرم. ما انشالله در ادامه این گفتگو با این پرسش که چه اتفاقی میفته که گاهی همسران در موارد ساده هم قادر به گفتگو نیستند، علاوه بر اونچه که تا اینجا گفته شد، نکات رو یه قدری بیشتر کالبدشه کافی خواهیم کرد و در نهایت هم راهکارها رو خواهیم پرسید.
من میخواهم پدر خوبی باشم. من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما میتوانیم بهترین تکیگاه باشیم اگر که حلقه گمشدگی ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گمشده، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
خب دوستان عزیز، با ادامه گفتگومون در خدمت استادان محترم خانم دکتر جان مظفری جامعه شناس فرهنگ و خانم دکتر مورد جهانی روانشناس در خدمت شما هستیم. تا اینجا راجع به این که گفتگوی همسران و ارتباط متقابل در خانواده چگونه تعریف میشه و شکل میگیره صحبت کردیم. الان میخوام یه قدری وارد خانواده بشیم. اون حریمی که بهش میگن حریم خانواده، داخلش چه اتفاقی میفته که گاهی همسران تو موارد بسیار ساده مثل خرید یک مبلمان جدید یا هر چیزی که میتونه واقعا زمینه خوب برای گفتگو باشه، با هم نمیتونن گفتگو کنن و تنش بینشون ایجاد میشه. خانم دکتر جهانی، شما بفرمایید از نظر روانشناسی چه رخ میده؟
نکته های خیلی قشنگی رو همکارمون خانم دکتر مظفری اشاره کردن، به خصوص در رابطه با فضای گفتگویی که توی جامعه حاکمه و خب اون اصل پدر سالاری که شما اشاره کردید توی این زمینه، مرد سالاری و پدر سالارگونگی که ما باش رشد پیدا میکنیم. و خب من آن چیزی رو که در دوران رشد خودم آموختم در فضای زندگی و رابطه جدید خودم هم وارد میکنم و به نسل های بعدی خودم هم پرورش میدم. منتهی موارد ما یک شاید شانس خیلی بزرگ که این وسط داریم اینه که داریم راجع به یک مهارت صحبت میکنیم، مهارتی که قابل یادگیری و قابل انتقال، قابل رشد دادنه. یعنی من محکوم به این نیستم که آن چیزی رو که در گذشته خودم آموختم با خودم بیارم و تابع اون باشم به صورت صرف. یکی از ابتدایی ترین مسائلی که ما باهاش مواجهیم توی روابط بین زوجین این که یاد نمیگیرن